سرویست که در خطر بلند است امروز، کوهیست که سر به سر بلند است امروز، مانند همیشه پرچم آن بالاست ایران عزیز، سر بلند است امروز. خدا رو شکر میکنیم که توفیق پیدا کردیم در صبح دوشنبه هفتم اردیبهشت ماه 1405 شمسی و نهم ذوالقعده 1447 هجری قمری به واسطه رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در خدمت شما عزیزان شنونده، هموطنان نازنین در گوشه گوشه ایران زمین باشیم. الهی که بهترین روز برای هممون باشه و بتونیم در کنار همدیگه لحظه های خوب و مفیدی رو تجربه بکنیم. تا ساعت 14 در کنار شما خواهیم بود با بخش ها و برنامه های متنوعی که انشالله شما عزیزان فرصت داشته باشید و ما رو همراهی بفرمایید در طول این 8 ساعت. با افتخار دعوت میکنم اولین برنامه ما رو در این نوبت بشنوید با عنوان برکرانه نور.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ظاهر این آیه کریمه اونطوری که ملاحظه فرمودید این است که راهی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم آورده است مستقیم است، به این صراط مستقیم هم واحد است و انحراف از این صراط مستقیم برخلاف تقواست و انسان را از اون راه راستی که مقصد میرساند و در اون اختلاف است و تخلف محروم میکند. گاهی به بعضی از آیات استشهاد میشود که چون حق خالص پیش هیچ کس نیست، قهرن حقوق مختلف است، صراط‌های مستقیم مختلف است و مانند آن. از اینجا باید به دو مطلب ملتزم بشود. یکی این که صراط مستقیم اصولاً در عالم وجود ندارد. هر راهی مخلوط از سبیل الرشد و سبیل الغی است. دوم این که راهیان این راه هم بالاخره معذورند، یکسانند. دیگر نمیتوان گفت به این که صراط مستقیم متعدد است. اگر کسی مبنای او این است که حق خالص هیچ جا پیدا نمی شود، همه جا حق مشوب باطل است، باید بگوید ما صراط مستقیم اصلا نداریم، نه صراط مستقیم داریم و متعدد است. گاهی گفته می شود به این که فهم ما از دین یا طبیعت و شریعت مختلف است. گاهی هم ترقی می شود که اصولا در عالم حق خالص پیدا نمی شود. بازم در کنارش گفته می شود به این که ادیان حقا دین خدا حق خالص است. خب بالاخره اگر در عالم چیز خالص پیدا نمی شود، دینم یکی از امور است که تو عالم پیدا شد دیگر و از آسمان و زمین آمد. بر تقدیر به یک آیه و یک حدیث استشهاد می شود که حق خالص هیچ جا پیدا نمی شود، همیشه حق مخلوط باطل است. در سوره مبارکه رعد این چنین آمده است که آیه هفته سوره مبارکه رعد این است: انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها تحتمل از سیلو زبدن را بیا. میگن وقتی فیض خدا مثل سیل شد، سیل یک آبی در وسط اوست، یک گلولایی در زیر او و یک حباب و موج بی حاصلی هم روی او. این مجموعه میشود سیل. گلولایی که زیر آب است یک مخلوط باطل است، اون موج بلندی که روی آب است یک مخلوط باطل است، و آبی که در وسط قرار دارد حق است. و خداوند نزول برکات و فیضش را چه مربوط به شریعت چه مربوط به طبیعت با این آیه 17 سوره مبارکه رعد تمثیل کرد. خب همونطوری که سیل گلولای او را همراهی می کند، موج و حباب او را همراهی می کند، فیض خدا هم که در عالم تنزل کرده است این چنین است. پس چیز خالص اصولا تو عالم پیدا نمی شود. بعدم برمیگردن میگن دین خدا خالص است و حق است. خب بالاخره دین خدا هم جز همون فیضهاییست که نازل شده است. اما این یک تحمیلیست بر آیه، یک تقتیست در درون آیه دو. اما تحمیلیست بر آیه برای این که محور تشبیه را باید در خود آیه به دست آورد. آیه که میفرماید فیض خدا مثل سیل است، یعنی از جهت گلولای داشتنم مثل سیل است، از جهت تخریب و خانه براندازی که سیل معمولا اونها دارد از این جهت هم مثل سیل است، یا جهت تشبیه همین است که در آیه بیان شده. سیل یک کفی دارد، فیض خدا هم یک کفی او را همراهی میکنه. پس این گلولای در کنار این فیض خدا باشد که قهرن فیض خدا را مخلوط کند، از کجا آمده؟ مطلب دیگر که تفکیک است این است که خدا فرمود این کف زود گذره. این چنین نیست که همیشه این کف باشد. اما زبد فیذهب جفاءً، جفا اون آب برد رو میگن جفا، یعنی این کف روی آب هیچ عاملی برای زوال اون نیست مگر خود سیل. یعنی لازم نیست که شما تدارکاتی فراهم بکنید که این کف روبی کنید، کفار از بین برید. خود این آب تو این حرکت این کف رو میبرد، از بین برد، چون چیزی بیمغزی است. این چنین نیست که حالا ما برای از بین بردن این زبد و کف روی آب تلاش و کوشش بکنیم، به زحمت بفرستیم، جندی از آسمان نازل بکنیم. نه، این چنین نیست. اما الزبدو فاما الزبدو فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. یه مسئله سنائی هم ذات اقدس اله میزند در قبال و مسئله طبیعی، به یک مسئله سوخت و سوز و به یک مسئله باد و باران مثال میزند. جریان آب را که مثل زد، جریان گداختگی فلز را هم مثل ذکر میکند. میفرماید به این که در همون آیه 17 سوره رعد این چین است: انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. این یک مثل. و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیت او متاع زبد مثله. اون چه که خدا این کار رو میکنند با اون چه که مردم این کار رو میکنند، مردم برای گداختن طلا و اون که این طلا رو به صورتهای گوناگون در بیاورن، این طلا رو گداخته میکنند، آب میکنند، روی این طلا یه سلسله کفهایی می نشیند، این کفها زود از بین می رود، اون طلا می ماند، با او زرگری درست می کند. دیگر ندارد که در لای این ظرفهایی که طلا گداخته می شود یه دردی هم می ماند. که فرمود به من ما یوقدون، اون چه که بر او آتش را افروخته می کنند برای اینکه زینتی یا متاعی، حالا یا ظرفی درست کنند یا انگشتر و گوشواری درست کنند، اینم زبد مثلو. کذالک یضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. پس این حق گرچه موقتا با باطل مخلوط است، اما باطل رفتنی است و حق میماند. از این جهت ذات اقدس اله ما را به خلوص و اخلاص دعوت کرده است. هم فرمود دین خدا خالص است، هم دینی که نازل شده است خالص است. اون که فرستاد به حق فرستاد، اون که گرفت به حق گرفت، کفی نه در گفتن بود نه در گرفتن. فقط بالحق انزلناه و بالحق نزل. دیگر مثالی به عنوان باطل او را همراهی نمی کند. هم گوینده حق گفت، هم آورنده حق آورد، هم گیرنده حق گرفت. فقط بالحق انزلناه، این بعیدی سفره، کرام برده، اینا امین وحیان، به بالحق انزلناه و بالحق نزل. این هم که امین وحی است در حرم امن تو گذاشت، نزل بهی ار روح الامین و علا قلب کره تکون من المنذری. خب چون چنین دین خالص است، ما را به اخلاص در دین دعوت کرد. خب اگر ممکن نبود، تکلیف هم متوجه او نبود. آیه دوم سوره مبارکه زمر این است که انا انزلنا الیک الکتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدین. آیه سوم سوره زمر است که الا لله الدین الخالص. آیه 11 سوره زمر این است قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین. آیه 14 سوره زمر این است قل الله اعبد مخلصا له الدین. مطلب مهم آن است که اون چرا که عرفای بزرگوار گفتن درباره ذات اقدس اله است که خدا را اون طوری که هست نمیشود شناخت. خب بله، اون خدای نامحدود را کسی نمیتواند درک کند، هر کسی به اندازه سهم خود درک میکند. بحث ما درباره فقه است و حقوق است و اخلاق است و امثال ذلک، اینا که امور جزئی ان، خیلی از اینها کوچکتر از روح آدمه. خب فلون چی واجبه، فلون چیز حرام است، فلون چیز معصیت است، فلون چیز اطاعت است، خیلی از اینها امور جزئی است که کوچکتر از روح مجرد انسانی انسان است. خب چطور انسان نمیتواند به کنه اینا برسد، به اینها دسترسی پیدا کند؟ ما باید که جمع المسائل فی مسئله واحده را از ذهن دور کنیم. یک، مسئله خدا را با حقوق و فقه و اخلاق خلط نکنیم. دو، اونگاه معلوم می شود که بعد به کنه اشیا پی بردن، به مرحله خلوص اشیا رسیدن کار آسونی است. خب چه استحالی دارد که یک مهندسی کشاورزی کنه درخت را بفهمه، یه زمین شناس کنه یک معدن را بفهمه، یه اخترشناس کنه یک ستاره را بفهمه؟ او یه روح ملکوتی دارد که مراتب بالاتر از درخت و آسمان و معدن نفت و امثال نفت است. اون چرا که بزرگان اهل معرفت گفتن و قصه فیل در شب تار را چه مولانا چه غزالی و دیگر اهل دل مثال زدن، اون درباره خداست. بله، ذات اقدس اله حقیقت نامحدود، بیکران در بیکران، و هر کسی به اندازه سعی هستی خود خدا را میشناسد. این بیان نورانی از تعمی سلام الله علیه است که الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه. این تو نهش فرمود، هر کسی مظهر نام خاص خدا شد به همون اندازه خدا رو میشناسد. در بخشای دیگر اگر معرفت هست، در بار ذات اقدس اله معرفت به علاوه اعتراف است. هر کسی در هر حدی در بار خدا که سخن میگوید، یه عرفت الله دارد، یکی ما عرفناک حق معرفتک دارد، همیشه اعتراف با معرفت همراه است. حالا انسان ملکوتی که به مراتب از زمین و اهل زمین، از دریا و اهل دریا، از آسمان و اهل آسمان بالاتر است، این اگه کنه یک ستاره رو بشناسد محاله، کنه یک میکروب رو بشناسد محاله، کنه یک سنگ رو بشناسد محاله. این بشری که در رشته های مختلف کار میکند، اگه کارشناسی کند، کاملا میتواند معرفت خالص پیدا کند. اونی که بزرگان گفتن درباره خداست، این که بحث فعلی ماست درباره احکامه. فلون چیز واجبه، خب یه روح فقیه جامع و شرایط به مراتب بالاتر از یه حکم جزئی است. این که خدا که نیست که، این که وحی نبوت که نیست که، این وجوب صلات جمعه است یا حرمت فلون شیه، یه حکم جزئی است. اینقدر نازل شده که در سطح گفتار و نوشتار هم در می آید. غرض این است که این بحث ها از دو محور باید مرزاش رو مشخص بشه. یکی که جمع المسائل فی مسئله واحده نکنیم، نگیم اینا حقن یا اینا باطلن، اینا وجود ندارن. تک تک یه بیان باید ارزیابی بشه. در جنگای فکری همینطوره، تو جنگای نظامی هم همینطوره. یه بیان نورانی از تعمی سلام الله علیه به پسرش ابن حنفی در فرمود، تو در میدان جنگ نگو این همه، مگه این همه به جنگ تو آمدن؟ مگه این همه تو را هدف گرفتن؟ تو با این سرباز روبرو تن به تن داره میجنگی؟ اون وقت جنگ تن به تن بود دیگه. فبود لشکر البته بسیار زیاده، اما هر کسی گرفتار حریف خودشه. تو با این سرباز روبرو داره میجنگی، تو نگو این همه لشکر من چه کنم، مگه این لشکر برای تو آمدن؟ هر مسئله رو که آدم داره بحث میکند جدا جدا و تک تک باید حساب او رو بررسی کند. سخن در این است که آیا ممکن است یا ممکن نیست. این بعدی بعضی هم به این رسیدن. حالا اگر کسی فتوا بدهد که نه اصلا ممکن نیست، اون شعر مولانا رو درباره خدا بخواند، میبینید چقدر خلط بحث است. اولا ممکنه کسی حقیقت خیش رو بشناسد. خب اون حارث ابن مالک شاگرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، گفت که انی انظر الی عرش الرحمن بارزا، که انی انظر الی الجنه و اهلها، که انی انظر الی النار و اهلها. حضرت همون عبد النور الله قلبه، از اینا هم پیغمبر تربیت کرد دیگه. خب پس میشود یه جوانی به جای برسد که به پیغمبر عرض کند که انی انظر الی عرش الرحمن بارزا. به طبق نقل مرحوم کلین رضوان الله علیه، حضرت هم او رو تصدیق بکنه، فرمود آری درست است، عبد النور الله قلبه فت بود. پس این چیه؟ ممکنه قلم رو به بحث باید مشخص کنیم، همه مجموع انباری نباشد. یک ثانی هم بحث درباره خدا نیست که حقیقت مطلق است. اون حقیقت مطلق را احدی نشناخت و شناختنی نیست. درباره خدا اون اندازه که میشناسند نسبت به اون اندازه که نمیشناسند قابل قیاس نیست. یعنی اون اندازه ای را که میگوین عرفت الله یا بکه عرفتو که، خواه به عنوان عرفت الله به فسق العظائم و نقض الهمم و حل العقول، خواه به عنوان بکه عرفتو که و انت دللتنی علی، خواه به عنوان علی غیره که من از ظهور مالی سلد، اون مقداری که یک انسان کامل الله را میشناسد نسبت به اون مقداری که نمیشناسد قابل قیاس نیست. بیان ذالک این است که ذات اقدس اله یه بسیط الحقیقی بیکران در بیکران است. به هر تقدیر این آیات سوره مبارکه زمر ما را به اخلاص در دین دعوت میکنه. خب اگر به اخلاص در دین دعوت می کند، معلوم می شود که کار عملی است. یعنی هم دین خالص داریم یک، هم درکش محال نیست دو، هم عملش میسور است سه. چون که در سوره مبارکه بقره عده‌ای که این راه را طی کردن به این مقصد رسیدن، از اونها هم ذات اقدس اله نام می برد که اینا مخلصین له الدین هست. اونایی هم که خیلی بیش از دیگران و پیش از دیگران به مقصد رسیده بودن، از اونها به عنوان مخلصین یاد میکنن که بالاتر از مخلصینن. اون انبیاء خاص هم فرمود انهم من عبادنا المخلصین، مخلصین بالاتر از مخلصینن. انسان باید سالیان متمادی کوشش کند چه در معرفت چه در محبت بشود مخلص. در بین مخلصین خدا یک عده را انتخاب میکند که یستخلصهم الله لنفسه بعد میشوند مخلص، که این را در باره انبیا فرمود انهم من عبادنا المخلصین و مانندهم. اما در آیه 139 سوره مبارکه بقره این چنین فرمود قل اتحاجوننا فی الله وهو ربنا و ربکم ولنا اعمالنا و لکم اعمالکم و نحن له مخلصون. یعنی دین را ما با اخلاص میشناسیم، نسبت به دین با اخلاص بعد از معرفت عقیدت داریم، بعد از معرفت و عقیدت متخلقیم به اخلاقش و عاملیم به احکامش. اونایی که گفتن کنه اشیا به دست نمیاد، یعنی کنه ذات اقدس اله و فیض منبسطش که همه جا فراگیر. مطلب دیگری که احیانا به استشهاد میشود خطبه 50 نهج البلاغه است که میگن حق محض هیچ جا نیست، باطل محض هم هیچ جا نیست، همیشه حق با باطل مخلوط، باطل هم با حق مخلوط. اگر حق محض یه جا بود باطل محض یه جا بود، مردم متحیر نبودن در انتخاب. این که میرید ملت ها با هم درگیرن برای اینکه حق و باطل مخلوط هم است. به جمله های از خطبه 50 نهج البلاغه استشهاد میشود، اون که لو ان الباطل خلص من مزاج الحق، مزاج از ممزوج بودن حق، لم يخفى على المرتادين، ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه السن المعاندين، ولكن يؤخذ من هذا زقس ومن هذا زقس فيمزجان فهنالك يستول الشيطان على اوليائه. یه مش از حق یه مش از باطل میگیرن، قهرن شیطان بر اولیاش مستولی می شود، مسلط می شود و این مرام ها پیدا می شود. به اینم استشهاد شده که حق محض پیدا نمی شود، چون که باطل محضم تو عالم نیست. در حالی که همین خطب صبر و طاقش اگر بررسی بشود، نشانش است که اون چه که اسلام آورد حق محض بود. دیگران در اثر استیلای هوس بر خودشون یک، و سادگی افراد تحصیل نکرده دو، آمدن یه مقدار حق را گرفتن با باطل مخلوط کردن و به خورد طبقه محروم دادن. اول این خطبه این است: انما بعد او وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع. فتنه ها از اینجا پیدا می شود که عده هوامدارن هوس خود را تبعیت می کنن و احکامی را به بدعت می گذارن که یخالفو فیها کتاب الله، روی این احکام بدعت گذاشته شده با کتاب خدا مخالفت میکنن. و یتولا علیها رجالن، یه دم متولی دیگران میشوند. اینا که اهل نکرا و شیطنت هم میان ممزوج میکنن حق و باطل را. اونا هم که فریب خوردن در رت و مال حیات دنیا به دنبال اینا راه میافتن. و یتولا علیها رجالن علی غیر دین الله. اونگاه این جمله که خوندیم حضرت می فرماید که فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق، مشکلی پیش نمی آید. در ذیل فرمود فهنالک یستول شیطان علی اولیائه اما و ینجو الذین سبقت لهم من الله الحسنا. اینا نجات پیدا میکنن، اینا نجات بکنه پیدا کنن. یعنی چی؟ یعنی حق محض رو میفهمن، حق خالص رو میفهمن، نه خودشون رو فریب میدن نه دیگران رو فریب میدن. پس یه عده هستن جز مخلصینن، جز مخلصینن. شما الان بررسی کنید در قبال هست امیر، وقتی که در جریان جنگ خیبر وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه ما فرمود حق محض در مقابل باطل محض، اسلام محض در مقابل کفر صرف اسلام. بعد که لقد برز الاسلام کله الى الکفر کله، در قبال هست امیر خوارج آمدن. چون که الان یه عده مستعمران از ساده لوحی عده تطمیعاً و تهدیداً استفاده کردن، بهاییت راه اندازی کردن. این چنین نیست که همه مذاهب یه قدی حق داشته باشه یه قدی باطل و حق بحث گیری کسی نیاد، این طور نیست. پس نه اون آیه میگوید به این که حق همیشه مخلوط باطل است، نه این حدیث. و اما اون چرا که به عنوان تجربه دینی گفته میشود، اولا بحث درباره تجربه دینی باید مشخص باشد که درباره ذات اقدس اله، احاطه به ذات اقدس اله، احدی ادعا پیدا نکرده که حق خالص گیر کسی می آید. چون اونجا خلوص یعنی اطلاق، خلوص یعنی عدم تناهی. حق محض را جز الله احدی درک نمی کنه. بحث دیگر اون است که اونایی هم که گفتن این چنین گفتن، گفتن به این که به عنوان تجربه های دینی. الان وچه دومی که در اون کتاب آمده به عنوان مبنای پلورالیسم همون تجربه های دینی است. تجربه های دینی عبارت از وجدانیات و یافته های درونی است. در قبال تجربه های حسی که مربوط به بیرون است. تجربه های درونی اینه که انسان رؤیاهای خوب یا حالت منامیه خوب، رؤیای صادق که جزئی از اجزای مثلا الهام های الهی است، نصیب مؤمنین خاص و خالص می شود. انسان در حالت بیداری ان لک فی النهار سبحا طویلا، ان لک فی اللیل سبحا طویلا، ان لک فی البحث و الدرس سبحا طویلا. انسان مشغول سرگرمی است وقتی بیدار است. وقتی می خوابد این مزاحمات برطرف می شود، انسان است و درون او، لذا چیزهای را احیانا ممکنه بیابد. به این شرطی که میخوابد انباری نخوابد. یه آدم پرخور خواب خوب نمیبیند. به کسی که بیوضوع خوابیده، رو به قبله نخوابیده، غذای زیادی خورده، با عقده ها خوابیده، این اگر هم ببیند از غاصه احلام گیرش میاد. به تعبیر لطیف مرحوم بوعلی، هرگز آدم دروغگو خواب راست نمیبیند. این حساب دیگری. خواب یه نعمتی نیست که خدا نصیب هر کسی بکنه. این جزئی از اجزای نبوت است. این رویای صادقه اگر نصیب کسی شد، انسان اگر تمرین کرد قدر اون خواب رویا را دانست،
در بیداری هم برای او پدید می آید، که این رو بگن حالت منامیه. خواب نیست که وضوع او باطل شده باشد، اما چیزایی رو می بینه. جریان از سید شاه سلام الله علیه غالبش از همین قبیل بود، یعنی اونی که در بین راه فرمود انا لله علی ابن حسین علیه السلام، فرمود چرا استرجاع کردید، فرمود به من گفتن به این که غافل در حرکت است، مرگ اونا تعقیب میکند، ظاهرا حالت منامیه بود. عصر تاسوعا یا عصر عاشورا که گروه خیمه از رد اون رویا اون دیدن، اون خواب نبود. شب عاشورا، سحر عاشورا، اینا حالتهای منامیه بود، یعنی حضرت بیدار بود، در بیداری این حالتها برش به شیب شامد. این میشه حالت منامیه. انسان اگر معصوم نباشد، اون رهاورد قبلی، اون داشته های قبلی باعث میشود به این که اون چرا که میبیند در همون ظرف میبیند. یا اگر هم سالم و پاک ببیند، وقتی اون حالت سفری شد میخواد بازگو کند، در ظرف همون باورهای قبلی بازگو میکند. این درست، یعنی انسان اگر معصوم نباشد یا باورهای قبلی قالبگیری میکند، چارچوب میدهد به اون مرئی، یا اگر چارچوب نداد، وقتی حالتش عادی شد او بخواهد به یک زبان حصولی و علم حصولی ترسیم بکند، به همون چارچوب باورهای قبلی ترسیم میکند. لذا اگر یک مسلمانی در عالم رؤیا خوابی دیده است که فلون دارو را اگر مصرف بکند درمان می شود، یا ولی از اولیای الهی او را شفا داد، این به صورت اهل بیت علیه السلام می بیند. یک مسیحی به صورت است مسیح می بیند، یک کلیمی به صورت است موسی می بیند، یک کسی که تابع انبیاء ابراهیمی دیگه است به صورت همون پیامبر خودشون می بیند. این یا مربوط به باورهای قبلی است که چارچوب درست می کند، یا نه اگر به حالت عادی در آمده بخواهد به صورت علمی حصولی بیان کند، اون باورهای قبلی اون یافته های او رو سامان میبخشن، شک میده. این درست. تا برسیم به مرز عصمت. اگر رسیدیم به مرز عصمت، یه موجود معصوم کسیست که به استناد قرب نوافل ذات اقدس اله قلب اوست، لسان اوست، مجاری تحریکی اوست، مجاری ادراکی اوست، کنتو سمعه و کنتو لسانه. خب چنین انسانی از گزند قالب سازی و از آسیب تحویل و تبدل مسئول است. یعنی چنین انسانی اون چرا که حق فرستاده است، بالحق انزلناه، همون را میگیرد، نه از خود چارچوبی دارد که در اون قالب بریزد، نه بعدن به اون چوب بستی اضافه میکند. اون حق محض را مییابد، همون حق محض را میگوید و میگوید که ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. در باره معصومین نمیشود گفت که خلق و خوی او، نژاد و زبان و زمان او، مرز و بوم او قالب سازی کرده، چارچوب داده، چوب بست داده و مانند. اگر این چنین شد، دیگر نمیشود گفت به این که سر این که قرآن کریم از حوریه های بهش نام برد به عنوان زنان سیاه چشم، برای آن است که در حجاز زنی به صورت بور یا چشم زاغ وجود نداشت. اگر یه آدم عادی خواب ببیند حوری را، به صورت حجازی باشد، در حجاز زندگی کند، او البته به همین صورت ببیند، یعنی با ابروان مشکی میند، با چشمان مشکی میند و مانند. و اگر غربی باشد، جزء راهبه های غرب باشد، جزء موحدان غرب، مسیحی